مربی تدبر بشم و کلاسی داشته باشم اینجا. و حتی یادمه که اون اوایلی که ما کلاس و مباحث مهارت زندگی و ازدواج اینها می‌خواستیم بذاریم، کلاس مثلا با 3 4 5 نفر تشکیل می‌شد، خیلی کسی نمی‌اومد و این امکانم نداشتیم که کسی با یه همچی سطح سوادی و همین 4 5 تا شاگرد بخواد براش تبلیغی بشه جایی. اولین ترم تدبر رو خیلی به سختی و بارها و بارها ما هی خوندیم و هی نفهمیدیم و هی گفتیم خدایا این کتابا چرا اینجوریه، این استاد چرا یه چیزی میگه ما نمی‌فهمیم. به 124,000 ملائکه انبیا متوسل می‌شدیم و این همه ملائکه برای اینکه یه چیزی بفهم. و یه ترم دوم بود که من اول ترم گفتم دیگه نمیام، آدم آخه چقدر هی نفهمه و هی ادامه بده. یکی از رفقا سراغ ما رو گرفت، حالا هم خانم عاطف پورسالهی هم خانم گدازگر، اینا گفتن که چرا نمیای. گفتم خب آخه 10 جای دیگه ما میتونیم کار دیگه بکنیم، خب من وقتی نمیفهم چقدر آدم. گفتن مگه نمیگی خب اینجا میام وقتم تلف میشه، بیا وقت تو اینجا تلف کن، آدم باید تو وقت تلف کردن هم سلیقه داشته باشه، بیا بذار این نسیم قرآن بهت بخوره یه وقتم دیدی اثر کنه. خلاصه ما رفتیم اومدیم با این کلمات سخت و این کتابایی که با جلدش مشکل داشتم، با فونتش مشکل داشتم، نمیتونستم بخونه، اصلا آدم کتاب خونی من نبودم از اول، همینطور هی تلاش کردیم و هی اومدیم استادا رو نگاه کردیم و اینا. گفتیم باش ما سلیقه به خرج میدیم تو مدل وقت تلف کردن. و بعد اعتماد کردیم به این که از این کتابا اگه یه همچی خروجی هایی داشته، آقای چیچیان داشته، آقای رجب‌علی داشته، خانم خوش اخلاق ها و خانم برومند ها و اساتید دیگه، میشه این مسیر رو ادامه داد ببینیم چطور میشه. و دوباره تبه وسط های راه که موندم و گفتم شاید دیگه نتونم، آخه من تدبر 3 تدبر 4 چقدر بدون تمرین حل کردن برم کلاس و بیام، باز گفتم چطوره نیام. آقای رجب‌علی گفته بودن به نظرم خانم ادیب یکم دیگه ادامه بده چیز خوبی بشه. و باز ما که استاد میگن همه آدما با یه دعوتی زندن، گفتیم یه ذره دیگه ادامه میدیم ببینیم چی میشه. و البته واقعا فکر نمیکنم بتونم تدریس کنم، خیلی توسل و دعا. کتاب تدبر رو با خودم برده بودم، یه وقتی که محله زیارتی میرفتیم با این کتاب میرفتم میومدم که امام عنایت بکنن، که بشه شروع کرد و الحمدلله عنایت کرد.
الحمدلله خدا حفظتون کنه ان شاء الله. خب از چه مبحثی میخواید امروز با ما صحبت بکنید؟ حالا مبحث کلیمون که راجب خروجی، عنوان کلی که در این جلسه داشتیم راجب خروجی، ولی شما از هر جایی که فکر میکنید مناسبه شروع بکنیم، ان شاء الله به جنبنده موضوع هم میرسه.
من یه چند تا نکته رو نوشتم که با دوستان در میون بگذارم و ناظر به بحثی که شما میگید هم هستش. فکر میکنم که رفقای مختلف در کنار اینکه قرآن میخونن و به سبک و سیاق خودشون به هر حال جلو میرن و تلاش میکنن، خیلی خوبه که یه اشرافی هم به مجموعه کتابای اصلی مدرسه داشته باشن. یعنی برای همه به هر حال باید مهم باشه که مراحل رشد و راجبش مطالعه داشته باشن. شده یه مطالعه حداقلی از طیب و خیر و حسن و بلوغ با هم بودن و اینها، یه احاطه کلی به این که اصلا مراحل رشد چندتایی هست، چجوری میشه بعدش، سوره هایی که میخونن وقتی که مثلا به مبحث اولول الباب میرسن، به اولول فضل میرسن، به اولول علم میرسن، یه دعایی بکنن خدای ما رو جزو اینا یه جوری قرار بده، خودت میدونی چه شکلی. هم از یه طرف دعامون رو زیاد کنیم در حال مطالعه این سوره ها، هم از یه طرف مطمئن باشیم که خود اگه ما نمیتونیم خدا میتونه، خدا دستش خیلی پره که از ما آدمای بزرگی بسازه، به ما هم توان بده، به ما هم استعداد بده. و همین که در کنایه‌ها یه اشرافی به کتاب‌های مختلف داشته باشیم که الان گروه‌های مختلف مدرسه اگه دارن فعالیت مختلف میکنن، ما هم یه مبلغ برای اون گروه باشیم، ما هم یه احاطه‌ای به مباحث نسل توحیدی بیایم، برای اینکه برای حسن‌گزین شدن خودمون، برای رشد خودمون بگیم منم دو تا از این همایشا رو برگزار میکنم، منم در ارتباط با بحث کودک و خانواده یه تلاشای انجام میدم، من هم در ارتباط با نوجوان و بزرگسال خودم رو مسئول میدونم. یه جا یادمه که من تدبر میگفتم، یه خانم مسنی از همین جلسات بیوت میرفتم برای رشد خودم و برای اینکه سوره های بیشتری رو یاد بگیرم، بیوت نورانی میرفتم، یه خانم مسنی اومد گفتش که من بحثای تو رو دوست داشتم، ما یه جلسه از خانمای خیلی مسن داریم سمت خیابون فلان جا، مسجد ما هم میای صحبت کنی؟ گفتم باشه میام. تو دلم بود که حالا من اینجا چی برم یاد بگیرم، ولی میریم یه خیری برسیم. اتفاقا اونجا جلسه‌مون که با اونها تموم شد، این خانم اومد بهم گفتش که این خانم فکر کنم مثلا 80 90 ساله، گفت خانم آدم شوهرش نمیذاره که کلاس بره اینور اونور بره، باید چیکار کنه؟ گفتم شما هم هنوز گرفتاری؟ گفتش که آره منم گرفتارم، ولی ببین یه آیه است تو سوره نمل میگه که انه من سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم، همین آیه که دوتا بسم الله داره و همین الان آیه پری تا الان بودش، من اینو میخونم و میام طرف هم مثلا هیچ دیگه نمیتونه بگه، یعنی از اون آیه هاست که الله تعالی علیه و اتونی مسلمین. گفتم خب ما هم اینجا یه چیزی یاد گرفتیم، یه وقت خودم گیر کرد یه جای بین حق و باطل، این آیه خیلی اثر. حالا به هر حال این یه نکته بود که ما خودمون رو نماینده کل مدرسه بدونیم. یادمه که یه موقع نمایشگاهی تشکیل داده بودن رفقای مدرسه قرآنی و از تلویزیون اومده بود مصاحبه میکرد که شما کی هستین چیکار میکنین. یکی از این دوستان گفتش که من فقط گروه فلان هستم، فقط برای گروه سنی فلان کار میکنیم اینجا، در صورتی که من انتظار داشتم که بشنوم که ما مدرسه قرآنی هستیم، برای گروه سنی مختلف کار میکنیم، از قبل از تولد تا کودک، نوجوان، خانواده، مبحث داریم، در ارتباط با تخصصهای مختلف کار میکنیم و همه از پزشکی گرفته تا علوم انسانی، علوم پایه میتونن بیان متخصص قرآن. خب این که ما اولا خودمون رو عضو گروه های مختلف بدونیم، فکر کنیم من یه مدرسه قرآنی سیار هستم که به تمام این علوم احتیاج دارم، من مستغنی از اون بحثی که در پزشکی داره میشه و اون دارویی که برای کرونا دارن میسازن نیستم، منم میتونم مبلغ کار اونها باشم. اینا میتونه پیوند ما رو با همدیگه واقعی تر و استحکام رو بیشتر. یه نکته دیگر این که
من ناظر به همین موضوع یه مطلبی رو اگه بخوام بگم اینه که وقتی که ما یه شناختی داریم در مورد خروجی های مدرسه، خود مخاطبمون هم راحت‌تر میتونیم شناسایی کنیم که این به درد چه کاری میخوره، این کار اینجا محیطش و بسترش آماده است. یعنی به نظر میرسه اون شناخت کلی ما در هدایت مخاطبمون به این که بتونه فعالیتش رو مثمر ثمرتر در جای درستری در واقع انجام بدم کمک کننده است. یعنی علاوه بر موضوعی که شما مطرح میکنید، خود شناخت ما از کلیت موضوعاتی که داره اتفاق میفته کمک کننده است به هدایت مخاطبی که به ما داره رجوع میکنه و ما میتونیم اون رو به جای مناسب خودش متناسب استعدادها و توانهای خودش در واقع هدایت بکنیم.
بله همینطوره. یکی از چیزایی که همیشه برای من جالب بوده این بوده که نشونه این که کسی که توی کارگروهی هست آدم مخلصیه یا نه چی میتونه باشه، و تو خودم اینو جستجو میکردم، دنبالش بودم. ببین روی این موضوع هممون فکر کنیم، شاید الان دو سه تاشو بتونیم پیدا کنیم و بعدها بقیهشو برامون بیارن. شاید یکی از نشونه‌هاش اینه که من آماده خدمتم، من قبل از اینکه وامدار مدرسه قرآن باشم وامدار خدا پیغمبرم، بنابراین هر چی که خدا گفته تو قرآن اومده، اهل بیت گفتن، امام زمان گفتن، اینا باید برام مهم باشه. من قبل از همه اینها نسبت به مسجد احساس مسئولیت میکنم، نسبت به اقامه نماز احساس مسئولیت میکنم، نسبت به یادگیری احکام باید برام مهم باشه، نسبت به ازدواج جوانها باید احساس مسئولیت داشته باشم، کاری برای اینها بکنم، تبلیغی برای بعضی از این موضوعات. یه کتاب خوبی یه جای دیگه دستم رسیده، تو کلاسی هستم با هر موضوعی میتونم راجع به این کتاب ازدواجی که به این جوانها کمک خواهد کرد میتونم صحبت بکنم. چه بسا یکی از نشونهای اخلاص این باشه که من فقط توی کارگروه خاص نشستم و فقط منتظر یه بهبهی که به من بگن آفرین مثلا تکلیف تو درست انجام دادی باریکلا. اون باریکلای اصلی رو حتی ولی این ماجرا وقتی به من خواهد گفت که من مثل یه آدم مخلص و همراه با قرآن و پیامبر زندگی بکن. شاید یکی دیگرش این باشه که ما همین چیزی که شما گفتید با شناختی که از همدیگه پیدا میکنیم میتونیم کمک کار همدیگه باشیم. ما میتونیم مطالبی که تدریس میکنیم و نذاریم زود از بین بره، اینا رو کانال بکنیم، اینها رو ادمینی داشته باشه و این ادمین ها با هم ارتباط بگیرن، من تبلیغ کانال شما رو بذارم، شما تبلیغ کانال اون یکی بذاری. یه نفر که اخیراً توی مثلا گروه فعالان پرسیده بود که در تو تهیه سخن چیا داریم، مثلا خانم کشوری چندین و چند کانال که من افراد مختلف بود و معرفی کردن. این به هم دیگر کمک بکنیم خودش یه مطلب مهم میتونه، حتی نه فقط به مدرسه قرآنی، یه گروه مواسات هستن دارن کار خوبی در تو مسجد داره تو کودکانه، یه گروه دیگه هستن راجع به لبنان دارن یه کار خوبی، یه کلاس خیلی خوبی هست راجع به امام زمان شناسی داره جایی برگزار میشه، آدم ها رو امامدار میکنه و آدم ها وقتی امامدار میشن با توانهای خودشون با استعدادهای خودشون تازه آشنا میشن. این همه مانعی که خودش داره برای خودش درست میکنه که آدم بزرگی نشه رو میتونه رفع بکنه با این کلمات و این دعاهاش. خب من هم خودم بودو بودو شرکت میکنم، هم بقیه رو خبر دارم. و چقدر حالا استاد به ما گفتن که فقط همین چهار تا کتابو قرار نیست بخونید، اگر شما مثلا مباحث آقای جوادی آملی هم مطالعه میکنید، شاگرد امام خمینی هم هستید، مطالبی از شهید مطهری هم برید، اینا به شما کمک خواهد کرد. و این ما رو از مدل حزبی بودن و کل حزب به مالدهیم فرهون در میاره. راجب این که چقدر میتونن آدم های داخل کارگروه ها این اخلاصشون رو به خدا ثابت بکنن، تشویق کننده هم دیگه باشن، بلند کنن اسم هم دیگه رو، راجب اینها میشه فکر کرد و راجبش کار کرد. اگر شما مطلبی دارید بگید، من برم میکتیب
الان به ذهنم نرمسه، ولی اگر به ذهنم آمد حتما بهتون میگم. دامد از صحبت
در مدل تدریس های تدبری هم خوبه که آدم مطالب رو به شکل بنیادی و کلی ارائه بکنه، نکته هایی که هست و ارائه بکنه، همین که مطالب رو مهارتی ارائه بکنه. از یه طرف به قول استاد میگن که از کتاب مقدمه و تدبر این سه فصل اولش هم خیلی مهمه. آره، ولی این که من بیام برم این ور اون ور بگم ببین تدبر خیلی خوبه، ما قرآن حکیم داریم، قرآن مجید داریم، ما چند تا واژه باید یاد بگیریم، شاید نیفته مطلب. ولی وقتی میریم شروع میکنیم فلق میگیم، سوره فلق میگیم، سوره ناس میگیم، طرف میگه این چی بود، من اینو میخوام، این خیلی خوب بود، من خیلی زندگیم با این عوض شد. یه خانم بود تو کلاسم میگفتش هم زندگی خودم عوض شده، هم دختر و دامادم با هم مشکل دارن، زندگی اونا داره اصلاح میشه، اصلا یه مشکلاتی از مسیر ما داره برداشته میشه. ما اومدیم یه سوره فلق خون. شما وقتی که همون اول میری تو 6 متری و شروع میکنی افراد تو همون مسیر حرکت دادن، بعد میگید مثلا دفعه دیگه فصل 1 رو خونده باشید، بیای نکته هایی داریم با هم مرور. یه نکته دیگه راجع به روش تدریس تدبر، این که افراد خیلی وقتا کلمه کلمه خط میکشن، میخوان از تمام این درس ها سوال بکن، تمام این یه دونه شو من نفهمیدم. ما سوالمونه که یعنی شما همشو فهمیدی، همین یه دونه فقط مشکل؟ ما میایم که یه دونه شو بفهمیم، یه کلمه رو بگیریم و بریم. به آدما باید توضیح داد که نحوه مصرف این همه مطلب چیه. اگه هزار تا مطلب تو این چند تا درس برات گفته شده، تو فکر نکن همه هزار تا رو باید متوجه بشی. اون چند تا مطلب خودتو بفهم، ببر تو زندگی، باهاش زندگی کن، بعد بیا بگو حالت چطوره. بعد مربی میتونه این سبکو داشته باشه که بگه همتون اول باید اون چیزایی که خوب فهمیدین، اون چیزایی که جالب بود، اون چیزایی که قابل استفاده بود و بگید، و اینقدر به شکل به سبک همدی اینقدر میتونه اینا گفتنی باشه که خیلی فرصت به اون چارتایی که نفهمیدن نمیرسه. و چه بسا بر اساس حدیث پیامبر شما به آنچه میدانید عمل کنید تا خدا بقیهشو بهتون یاد بده، این اتفاقا برشون بیفته. مطلب بعدی این که مهارت ها رو ببین، تمام این آیا پر از عمله، تمام این موضوعات کلی پر از مصداقه. یعنی اگر ما یکی از کلی ترین آیه ها رو انتخاب کنیم و شروع کنیم اینو باز کردن و راجبش حرف زدن و حرف زدن، یا می‌بینید که دنیایی از کاربرد و مصداق داره. اونایی که میگن که ما نمیدونیم عمل به این سوره ها چطوره، الان بیا ما با هم دیگه از سوره ملک بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بیده الملک رو شما بدونی و هو علی کل شیء قدیر رو بدونی، کاربردش چی میشه به نظرتون؟ به ید هل ملک. خب من فهمیدم، چیکار کنم؟
به نظر میرسه اگر یه چیزی از دست دادم، چون مالک کسی دیگه است، غم و غصه از دست دادن رو نمیخورم، چون میدونم اگر لازم باشه به جاش دوباره
مال تو نبود که،
آره مال من نبود، مال خدا بوده، من از غصه خوردن در امان میمونم. از اینکه ممکنه دیگه جایگزین نباشه و ناامید از جایگزینش باشم در امان میمونم. قطعا میدونم که اگر قرار باشه در این زندگی من در واقع این اتفاق بیفته، دوباره به هم داده خواهد شد. حالا از اون طرفش اگر یه کاری رو بخوام بکنم و نداشته باشم، یه چیزی نداشته باشم، میدونم اگر قرار اون کار انجام بشه و در راستای الهی باشه، خدا خواهد داد، اون قادر، اون قدرت داره که آن چیزی که اون سببی که من لازم دارم در واقع در یه مسیری داشته باشم و به هم بده. حالا
کلش اینقدر مثلا کم نمیاد،
حالا بدون بنبسته این یه دونه
مثلا میتونیم بگیم که ببین من بازم متوجه نشدم، اما این کم بود، یکم بیشتر میخوام. به ید هل ملک، ملک مالک، صاحب داشتن، اجازه گرفتن. آها، تو باید برای کاری که میکنی اجازه بگیری، باید ببینی که هر چیزی یه ولی داره، یه صاحبی داره. توی شرکتی هستی، توی خانواده‌ای هستی، توی جمعی هستی، همینطور نمیتونی هر کاری بکنی و همه اینها مالک اصلیش خداست. اگر که همسر من میگه که اشکالی نداره بعضی اشتباه و خطا و گناه ها رو من ایراد نمیگیرم، ولی خدا پیش خدا اشکال داره. خب پس بیعت هلموک یعنی صاحب داشته باش تو زندگی، اجازه. ببین هر کاری کردی اجازه داشتی، اجازه گرفتی. حتی شما کارهای خوب رو میکنید ولی همین کار رو با اجازه بکنید چقدر ارزش پیدا میکنه، ارزش افزوده پیدا میکنه. و راجع به این که وهو و علی کل شیء قدیر، چرا عصبانی شدی؟ ای نمیدونستی خدا همه کار ازش برمیاد؟ حالا که این 100 میلیون ما رو بردن خوردن، من که ازش نمیگذرم، من تا ابد میشینم هرس میخورم خودم نابود. من اصلا انقدر دادگاه درگیری، برو بیا قرص قلب، نه ولش کن، ولش کن، خدا داره که 10 برابر بهت بده، خدا جبار، جبران میکنه، خدا ان الله هو رزاق و ذوالقوت المتین. ببین یه خدایی داشته باش که خیلی کار ازش برمیاد. اون آدم شاید جهنم بره ولی تو از جهنم رفتن اون برای خود یه بهش بساز و دعا کن اونم جهنم. و چقدر و چقدر و چقدر میشه راجع به همین بیعت هلمول و راجع به و هو علی کل شیء قدیر و تبارک الذی میشه هر. پس کلی ترین آیه ها هزار یه مصداق داره و هزار یه عمل. فقط شما از خدا بخواین، از پیغمبر بخواین، میگن که فهم قرآن رو از خود قرآن بخواین، محبت اهل بیت رو از خود اهل بیت بخواین و بگیرید شد.
خب راجب تکاوراتون صحبت میکنید؟
راجب تکاورام، ما از حالا که جوان تر بودیم یه دوره رو گذروندیم با آقای رجب‌علی به اسم دوره کماندویی. خانم صادقی بودن، آقای مختاری بودن. یه دفعه آقای هر جلسهش آقای رجب‌علی یه بساطی داشتن و یه موضوع تازه یا یه نکته ویژه‌ای رو می‌خواستن به ما یاد بدن. یادمه که یه بار یه دعوای سوری درست کردن با آقای مختاری و ایشون گفت خب حالا اشکال نداره، طوری نشده. ایشون گفت یعنی چی اشکال نداره؟ آقای رجب‌علی زدن در گوش آقای مختاری، ما رو بگی اصلا قلبمون ریخ کف پام، وای خدایا مگه داریم هم چیزی. بعد فوری سرشون رو بوسیدن و ایشون همینطور گفتن که اینا سوری بود، می‌خواستیم که بگیم سوسول نباشین، یه جا دعوا شد نترسین، انقدر زود گریه نکنی، انقدر زود حساس نباشین، بچه دنه نباشین. خیلی جالب بود. بعد موضوعاتی که جلسه به جلسه، حتی یه جلسه یادمه که هی چیزهای مختلفی میگفتن و ما آخر نمیفهمیدیم که موضوع این جلسه چیه. یه چیزی از مشرق گفتن، یه چیزی از مغرب گفتن. من آخرش پرسیدم استاد من نفهمیدم موضوع این جلسه چی بود. گفتن من موضوع این جلسه بیچارگیه، نمیدونم چی بگم، من بیچارم. میبینی آدم اگه یه بار برای همیشه فهمید که بیچاره است، دیگه رابرا بیچاره نمیشه. ما امروز رسیدیم به این فرمول که دم به ساعت بیچاره نشو. یه بار برای همیشه قبول کن که تو یتیمی، تو گرفتاری، تو فقط به خدا احتیاج داری. و از این که وای اونطوری که من میخواستم نشد، اونجوری که من میخواستم در نگران نشد. و این نکته جالب، ما تو اون دوره نویسندگی تمرین داشتیم، چیزای مختلف سعی کردیم. حالا که این همه استادای مختلف برامون زحمت ها کشیدن، ما هم یه کاری بکن. یادم رفت بگم که اون ترم دویی که من گفتم میرم و دیگه نمیام، همون ترم که استاد چیچی هم استاد ما بودن، آخرش که امتحان گرفتن، من و خانم علی تنه مشهد شدیم دو نفر اول کلاس. و جالب بود که سوال داده بودن که احتمالا سوره ملک هم داده بودن که آیا رو بنویسید، نکته های کاربردیش رو بنویسید که چه استفاده میشه. گفتیم این خاصا خوراک ماست که نکته کاربردی. بعدیم که میشه انگار خدای استعدادهای مختلف تو آدم ها گذاشته، هر کسی یه چیزایی رو میتونه انجام. بحث تکاورا بود. و اینکه یه خاطره دیگه دارم که بزرگان مدرسه داشتن با هم صحبت میکردن که برای ترم اخیری که میخواد تدبر یک برگزار بشه و تا 5 ترمینا برده بشن اینا، ما فقط نیرو تخصصی میگیریم، نیروها باید تخصصی بشن، اینا باید سطوح بالای قله ها رو فتح کنند و اینها. من خواهش کردم که یه کلاس هم به من بدن. گفتن که خب به شما نمیتونیم نیرو تخصصی بدیم که. گفتم خب خیلی خب، نیرو اسقاطی ها رو بدیم به من. بنده خدا یکی از یکی بهتر، خلاصه ما هم یه کلاس گرفتیم. تخصصی هم که حالا رشته خاصی میخوندن و تحصیلات خاصی داشتن رفتن یه کلاس دیگه. نمیدونم حالا سرنوشت اونا چه جوری شد، این متخصص های عالم چه کار کردن، ولی ما سعی کردیم که اینها دور همی داشته باشن، مهمونی داشته باشن، کنار تدبرها ترم به ترم مباحث رشد رو بخونن. تو هر ترم تدبری عملی رو برای سوره‌ای تعیین کنن و برن اینا انجام بدن، بیان خبر بدن. از همون ترمای اول مخصوصا شما اگه بگی بسم الله بگو روی آب باید راه بری، بسم الله رو میگه میره رو آب راه. میگی باید بری مسجد فتح کنی، باید بری بچه‌ها تدریس کنی، میرن تدریس کنن. چون تکلیف کلاسه، طول میکشه تا مثل ماها یاد بگیرن که هی سر کلاس برن بیان حرف گوش ندن. انشالله ما هم درست میشه. ولی ممنونیم از کسایی که هنوز ما رو سر کلاساشون راه میدن و به ما امیدوارن. این امیدو خیلی خوبه انشالله. حالا به همین صورت اینها شروع کردن تدریس کردن و کار کردن و سه چهار تا چون مهمونی میگرفتیم خوش میگذشت، یکی آش درست میکرد، یکی مثلا مشهد رفته بود، کربلا رفته بود، دید و بازده هم میرفتن، حالا خونه هاشون هم شرق و غرب عالم، ولی با هم مشهد رفتیم، گفتیم مشهد تکاوری میریم، میخوایم سختی بکشیم، میخوایم کار کنیم، ما باعث داشتیم الحمدلله اینا هی ورزیده شدن، سراغ شهدا بری، بیرون شهر بری، کنار مثلا یه باغ بشینی با هم سوره نازعات بخونید، ترمای بعد همینطور، بعد اینا تا میمدن ریزش کنن سراغ هم دیگر رو فوری بگیریم، دوباره بیا، دوباره بیا، حالا این دفعه به بهانه اردوه بیا، این دفعه به بهانه بچه دار شدن فرانی بیا، هی هوای همو داشتن. و یه خانم قاسمزاده عزیزم داریم که بچه رو خیلی هواشون رو داره، محبتش زیاده، به هوای هم اینها اومدن. اصلا یه وقتایی بهشون میگفتم که میدونید من خدا رو از کجا شناختم؟ گفتن از کجا؟ گفتم من شماها رو که میبینم از ترم یک تا الان چقدر پخته شدید و چه حرفای اون روزا میزدید، الان چقدر حساب شده حرف زدید، میگم الله اکبر، خدا چه توانایی داره. به هر حال کسایی داشتیم مشکلات خانوادگیشون زیاد بود، دوستای مجرد داشتیم، مباحث ازدواجی کنار کلاس‌ها گفته میشد، مباحث مشاوره‌ای با هم دیگه داشت، اینا باعث میشد که هی این پختگی و این بودنه کنار نکته به نکته که هست استمرار پیدا کنه. مربیا اگر که فقط تدریسشونو بکنن و برن این در نمیان، اگر سراغ برای بچه هایی که ناپدید شدن و نیستن و هی نگیری فرد به فرد با اینا ارتباط نگیری این در نمیان. این که مثلا میگیم که دفعه دیگه تولد فلان امام، کی میخواد مدداهی کنه؟ موافقید همتون یکی یه دونه هدیه بیارید این رو بذارید کادو شده، بعد آخر جلسه هر کی یه دونه هدیه بردار. یعنی با ایجاد نشاط کردن، با هم دیگه نماز جماعت خوندن، با هم دیگه مسجد و زیارتگاه رفتن، عضو یه خانواده میشدیم و اینها هی برزیده‌تر و پخته‌تر میشدن و اینا به سمت تخصصی شدن حرکت میگن. خانم پسیا، من با واژه تخصصی خیلی مشکل دارم. هم بارها مانع این شده که ما بتونیم ارتباط بگیریم با افراد مختلف و قدر اینها رو بدونیم، یعنی یه عده‌ای که تخصصی نیستن پس اصلا هیچی، همین که وقتی به افراد میگین که بیاین تو گروه های تخصصی عضو بشید و کار انجام بدین، میگن ما که نیرو تخصصی نیستیم، اونایی که خیلی متخصصن پس برن کار انجام بدن. دستت که من دوستی داشتم تو همین جمعی که با هم جلو رفتیم، تدبرها رو تا پنج رفتیم و الانم کجا؟
من روایه
شما باهاشون
کوفته، بخوام کوفته روایه، منم باشون
مدنی داشتیم. چطور بودن اینا؟
خیلی خیلی جمع خوبی بودن الحمدلله، هر کدوم هم یک جایی در واقع هیته رفتن مشغول شدن و مشغولن، یعنی واقعا مثلا ایتام رو دارن، حالا به دانشگاه ها تدریس در دانشگاه بعضیاشون دارن، بعضی تو خوابگاه دارن، مسجد دارن، یعنی هر کدومشون بنا به توان، هیچ آدم بیکاری نه. من یعنی جالب برام بود که توی کلاس مدنی که باشون صحبت میکردم هیچون آدم بیکاری نبودن، همشون فهمیده بودن که اصلا اومدن تدبر بخونن برای اینکه در جامعه اثرگذاری باشن، اون فایده مند بودن خودشون رو در واقع بروز و ظهور بدن. و خب این خیلی برای خودم جالب بود، دیدم اینکه همون جمع الان دیدم دارن با خانم کوهدار روایی میخونن و خب به نظرم اینم ثمرات همین بوده که بالاخره توی پنج ترم اول که با شما داشتن یه قوام خوبی پیدا کرده بودن، همو رها واقعا نکرده بودن.
آره، ما دوستی داشتیم که وقتی معنی خروجی داشتن تفصیل پیدا کرد، اومد گفتش که ببین من یه ماشین دارم و یه رانندگی بلدم، هر کاری داشتین یا مدرسه قرآن کاری داشت به من بگید، من این کار ازم برمی. و این خیلی قشنگ بود. و فقط خاطرات جالب ازشون داریم. یکیشون گفتش که آخری ترم یک بود، گفتش که من میشه امتحان ندم؟ من امتحان خیلی بدم میاد. خب ما موقع گفتیم مثلا میانتر برای هر سوره 4 تا نکته بنویسید، 4 تا گزاره برای پاینتر، همینطور این امتحان ما بود. میشه امتحان ندم؟ گفتم آره ببین امتحان نده، انتقام هممون هم بگیر از هر چی استاد و پدر ما رو در آوردن تو دانشگاه با امتحاناشون، اصلا خوشم میاد که تو امتحان ندی، فقط به من ثابت کن که بلدی. گفت من همه مدل ثابت میکنم، میام سورا درس میدم، شفای میگم، جای دیگر رو آباد میکنم. گفتی برو همین کارو. و ایشون الان از فعالانیه که ماشاءالله خودش 5 تا فرزندم داره و اون موقع فرزند دومش داشت کلاس ها رو میرفت. بیایید اصلا فکر کنیم که به چند مدل میشه به سوره ها عمل کرد. این یه نکته که شما هر سوره ای رو که یاد میگیری بگی امروز خدای من میخوام این آیه برای من باز بشه، از اول صبح این آیه رو مرور کنی تا شب، با این سوره بری، با این سوره بیاد، چقدر آدم خاطره دارن از آیه‌ای که حتی نمیدونستن این آیه رو چی کارش باید بکنن، ولی این آیه کم کم درهاشو باز کرده، خودش اومده شده مربی این فرد. حتی همون استاد میگن همون آیه‌ای که تو کل سوره نمیفهمیش خودش مطالب خیلی ویژه برات داره، و اون سوره رو قفلشو برات باز میکنه. اینها یه مطلب. و ببینیم چند مدل میشه خروجی داشت. شما چه کارهایی ازت برمیاد، چه مدل استعدادی داری، چطور کارهای فردی میتونی بکنی، چطور کارهای جمعی میتونی. همین که مثلا استاد به ما گفتن که تو خونه های همدیگه برین بشینین با همدیگه حسن گزینی بخونید و بشین با هم بلوغ با هم بودن بخون. و چقدر به ما خوش گذشت. خانم سوها بودن، خانم هنزایی بودن، خانم کاظمی پرورده بودن، هم خوش میگذشت کنار هم دیگه میرفتیم بدیم، هم خط به خط این کتابا رو میخوندیم، مباحثه میکردیم. خب ما خانم‌ها با همین دور همیا زنده ایم دیگه، و این باعث میشد که کنارش بشینیم، احکامی رو مرور بکنیم، کنارش بشینیم مباحث خانواده رو تمرین کنیم، و یکی یکی ماها بشیم مربی همین درسا که یه روز فکر نمیکردیم بتونیم این درسا رو، حتی این خطی که خوندیم نفهمیدیم و نمی‌دونستیم چیکارش. و شما بگید به چه مدل های دیگه میشه خروجی داشت، این تنوعش رو پیدا بکنه.
حالا من از یه زاویه دیگه که اگر به خروجی بخوام نگاه کنم، اول خروجی زکات علممونه دیگه، درسته؟ یعنی اصلا ما چرا میگیم بعد خروجی داشته باشیم؟ چون میگیم آقا ما یه چیزی آموختیم، این آموخته خودمون رو میخوایم منتقل بکنیم، و این بعد من ارائه دهنده سوره ها، مباحثه کننده سوره ها در واقع با بچه ها، این رو منتقل بکنم، این رو منتقل کنم بهشون که به مخاطبمون به قرآن پژوه منتقل کنیم که با ما نمیخوایم یه چیزی فقط یاد گرفته باشیم و این فقط در ذخیره‌گاه حفظی ما در ذهن ما در واقع بماند و بپوسد و بهش اشکالی نداشته باشیم. نه، ما میخوایم آن چیزی که یاد گرفتیم رو به مرحله عمل برسونیم. پس یک، اول از همه فلسفه‌شو بدونیم، فلسفه این که ما چرا میگیم باید خروج داشته باشیم، چون این زکات علممونه. یه نکته دیگه ای رو هم استاد توی جلسات ارتقای مربیان قبلی با ما در موردش در واقع صحبت کردن این بود که هر کلاسی وقتی به موفقیت خودش میرسه و اون آموزشش در واقع نتیجه میده که از ابتدا یه خروجی براش تعیین شده باشه. حالا این خروجی یکم مفصل‌تر در موردش میتونم صحبت بکنم، ولی میخوام که حالا بعد از صحبت شما این اتفاق
بیفته. نه بفرمایید، منم دارم استفاده میکنم.
وقتی که
آقای چیچیان میگفتن که آقای رضازاده باشن، میگفتن چه فرق میکنه من بگم یا شما بگید.
وقتی که ما خروجی داریم، وقتی که مخاطبمون رو میخوایم به خروجی برسونیم، اول از همه توانهاشو باید در نظر بگیریم. همه ما آدما همونطور که شما هم گفتید توانهامون یکسان نیست. بعضیا بچهای اجرایی ترن، بعضیا پژوهشی ترن، بعضیا آموزشی ترن، بعضیا در واقع هنری ان، اصلا کار هنری و خلاقیت هنری در واقع در توان و استعدادشون هست. پس بنابراین این که من از یه مخاطب شناسی داشته باشم از جنس خروجی، یعنی
بعضی اهل جهش تولیدن،
بله بعضی اهل جهش تولیدن، یعنی همین من بتونم این بچه‌هام رو به مرور به واسطه اون چیزی که ازشون میخوام بتونم شناسایی در واقع بکنم، بتونم کم کم بفهمم کی کجا استعداد داره و دلایل فردی ازشون بخوام که در واقع این خروجی هاشون رو داشته باشن. حتما یه مرتبه بیارم بالاتر دلایل جمعی. حالا همین هایی که شما مطرح کردید که مثلا هدیه برای هم بیاریم، بالاخره این یه روحی رو به اون کلاس در واقع اضافه میکنه. یا مثلا خود استاد مطرح کردن از یک کلاس یه پولی جمع بشه، یه جهیزیه تهیه بشه، یه به ساخت یه مسجدی کمک بشه. مثلا
سوره ماعون که میخونیم،
بله مثلا سوره ماعون میخونیم، یعنی میخوام بگم بعضی سوره ها که کاملا دیگه اصلا راجع به همین ها عملیاتی کردن خود سوره روی همین هاست. ما مثلا شما مدنی میخونید، صندوق قرض الحسنه داریم، میخوام بگم که شما به واسطه اینکه سوره ها رو میخونید و میخواید بهش عمل بکنید، تنوعی از خروجی های فردی و مشارکتی اون جمع میتونه داشته باشه. لازمش نگه ما کمی بشیم فکر بکنیم در موردش که مثلا چه کارهایی، چه مصادیق از این سوره میتونیم داشته باشیم. و به نظرم میاد، حالا نظر به گفتگویی هم که در جلسه قبل راجع مشارکت داشتیم، با خود مشارکت مخاطبین قرآن پژوه ها میتونیم این رو مشورت کنیم، با خود اونها ایده میدن، این ایده ها رو در واقع سعی بکنیم که در کلاس به نتیجه برسونیم. این یک مدل طبقه بندی بر اساس در واقع نوع مخاطب در خروجی دادن. میخواید ادامه بدم یا شما ادامه میدید؟
بله میتونیم که ادامه بدیم.
شما ادامه بدید، بعد من انشاءالله بقیهشم در ادامه صحبت هم اترم.
حالا یه مدل از این خروجی دادن ها اینه که شما بیایی تو کارگاه نوجوان، اگه از من بپرسید که حالا چرا نوجوان، تو که رشته‌های مختلف رو کار کردی، به سن‌های مختلف درس دادی، مربی تدبر بودی، اولا میگم که هویت هر کدوم ما وقتی باعث افتخار میشه که ما شاگرد قرآن بشیم و بشیم رسول 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 رسولان الله، اون مسیر رو ادامه بدیم. من کیف میکنم از اینکه اگر مثلا یه وقتی رفتم تلویزیون جایی ننویسن یه وقت این رشتش چی بوده، بنویسن که این کارشناس ارشد مباحث قرآنی و تربیتی، و این بشه هویت آدم. در کنار این هویت اصلی ما میخوایم که کارهای دیگه هم انجام بدیم. خب همه اینها عالی ان، فوق العادن، چرا همه میرن به ابتدایی درس میدن؟ ابتدایی خیلی آسونه، بچه‌ها قربونت میرن، برات گل میارن، هدیه میارن، برات میمیرن، حرفتو گوش میدن، تا میگی چی کار کردین همه جواب میده، همه ردیف. اصلا یه وقتا میریم جشن روز دختر گرفتن، جلو همه بچه‌ها ابتدایی نشستن و عقبا هم افتخار دادن دبیرستان، هر چی میگی این جلو یا جواب میدن دستا بالا. خب خیلی خوبه دیگه، آدم کلا فقط با ابتدایی کار کنه، ولی ما که دنبال کار آسون نباید بگردیم، ما باید ببینیم که کجا خلأ بیشتره. اگه به شما توان دادن که بتونی با دبیرستانی هم ارتباط بگیری، دو تا شوخی هم با اون بکنی، دو تا کار مهارتی هم براش داشته باشی و بیای از دین و خدا و پیغمبر براش بگی، تفکر این رشد بدی، نوجوانه که در معرض انحراف، در معرض خطر. اغلب میان میگن که بچه ما ابتدایی بود نمازاشو میخون، انقدر حرف شنو بود، انقدر بچه خوبی بود، و نمیدونیم چرا از وقتی رفت دبیرستان اینطوری شد. خب معلوم میشه که من باید سر بزنگاه دبیرستان بشینم که هوا این بچه ها رو داشته باشم، وگرنه کار آسون که خیلی خوبه. خود ما پیشنهاد میکنیم که مربی ها بیاید از کلاس های پنجم ششم با بچه ها باشید و اینها رو بیارید به سمت نوجوانی و کلاس های اونور. البته کار برای دبستانی ها و کار از قبل از تولد تا دو سال اول و سالهای بعدی یکی از یکی مهمتره. البته که نسل توحیدی از همه اینا مهمتره، به قول برای بچه‌هامون همه زیر گروه نسل توحیدی حساب میشیم. افتخار میکنیم که تو تولدی نقش داشته باشیم، سوره‌ای رو به کسی معرفی کرده باشیم، غم و نگرانی کسی رو رفع کرده، اینا خیلی افتخار داره و ماندگاره. ولی نوجوان مهمه، همه گروه ها اگه حواسشون جمع باشه میرن به این سمت که از الان نوجوانهایی رو باهاشون شروع کنن مباحثی رو کار کردن و اینها رو برای کارگروه خودشون بزرگ بکنن. رو این موضوع کم دوستان توجه کردن، رو این که برای پسرها کسی کار بکنه کم توجه کردن. خود همین خانواده ها دختراشون بزرگ میشن، همسر مناسبی براشون نیست، یه روزی میگن که ای کاش ما هم یه کاری برای جامعه پسرها کرده بودیم که امروز برای دختر خودمون یا دختر خواهرمون یا بقیه کسایی که تو جامعه و همه دختران و خواهران ما هستن یک همسر مناسبی امروز، یک مجاهد راه خدایی. ببین ما خیلی تو جامعه خانم ها به یه صورت و تو جامعه آقایون به یه صورت نیاز به تقویت ایمان هست، بروز و ظهورش هر کدوم به یه شکلیه. این که مثلا میگه که یا آقای اومده آدم خوبی هم هست ولی ولایتی نیست، خب چه کسی باید معنی ولایتی بودن و اهل اجازه بودن رو یه روزی برای این آدم میگفته و باهاش تو کلاس‌های قرآنی خاطره میساخته، باهاش تو مسجد یه بازی میکرده، با این بچه خاطرهای خوش با نماز و مسجد داشته، تا امروز بیاد دنبال مسیر ولایت رو بگیره. اینا رو باید برش کار انجام بدیم، انشالله این اتفاقا بیشتر بیفت.
انشالله. من یه طبقه بندی دیگه ایرم، یه مؤلفه دیگه ایرم از خروجی ها اگر حین صحبت شما مطرح بکنم، حالا ربط هم داره در واقع به همین گفتگویی که شما انجام دادید، اینه که هر کدوم از کتاب های ما یه خروجی متناسب با خودش در واقع میتونه داشته باشه. توی مقدمات تدبر چون ما به عمل داریم توجه میکنیم و تولید، هر کسی یک مدل تولیدی بنا به توان خودش در واقع از اون سوره، اون عملی که انجام داده در واقع میتونه داشته باشه. حالا ما دیدیم همایش هایی که بچه‌ها ارائه خروجی های مقدمات تدبر رو میذارن و مثلا کار هنری خودش رو کرده. اصلا هر کسی بنا به توان خودش اون سوره رو ازش یک ابرازی گذاشته، یک تولیدی در واقع انجام داده، به خاطر اینکه و یاد گرفتن خودش رو ماندگار کنه. و به نظر میرسه که این خیلی خوبه که منتقل بشه به قرآن پژوهمون، به مخاطبمون، که ببین تو اگرم کاری داری میکنی برای همین تثبیت فهمت و ارتقای فهمت، تا عمل نکنی و این بروز نداشته باشه، این فهم بعدی در واقع بهت اتفاق نمیفته، همون روایتی که شما مطرح کردید توی کتاب تفکر. چون تفکر و کلام خیلی با هم دیگه در ارتباط هستن و تفکر میاد یک نظمی به ما میده، میگه که از یه جای شروع کن، از موجودی به یک مطلوبی تغییر کن. این نوع خروجی میتونه روی آموزش و ارائه باشه. برای همین مثلا پیشنهاداتی که استاد داده بودن همایش سوره ها بوده، در واقع یک کلاس میتونن با هم دیگه این خروجی های کنار هم دیگه رو در واقع کنار هم بذارن و همایش سوره بذارن، ولی این دفعه چون توان تفکری بهشون در واقع از اون کتاب داده شده، میتونن جوانب مختلف ارائه رو ببینن. من از کجا شروع کنم، بعد چی بگم، چجوری جمع‌بندی کنم، در واقع یه سیر بهتری رو میتونن در ارائه داشته باشن.
این همایش سوره خیلی چیز قشنگی بوده و چقدر از این به بعد میتونه ادامه داشته باشه. حتی پک هایی که آماده شد از همایش سوره های مختلف، اینها رو میتونن بردارن و برن جای متعددی اجرا بکنن، شهر رو زنده بکنن.
همینطور خوبی همایش سوره ها همینه که وقتی همون که شما گفتید اگه اینجا یک جای ثبت بشه، قابل استفاده های بعدی هم در واقع میتونه باشه. برای کتاب کلمه، چون راجع مصداق و معنا در واقع داره توش صحبت میشه، یک کمی ما به فضای پژوهشی، بچه های پژوهشی تر رو میتونیم شناسایی بکنیم، در حد این که یک کلمه رو توی سوره ببینن، ارتباط اون کلمه رو با کلمات بقیه کلمات سوره در واقع در بیارن. در یک حد ابتدایی در واقع ما میتونیم از بچه هایی که توی حالا کتاب کلمه هستن یه همچین سطحی از پژوهش رو انتظار داشته باشیم. در کتاب سوره
تا نرفتین سوره کلمه، از اونجاست که همه شروع کنن به ریزش،
بله،
میرن پشت کود دیگه، بله، بر نمیگردن، و از اونجاست که مربی خیلی باید حواسش باشه که بحثا رو آسون ارائه کنه.
بله بله.
یه جا میخواد سخت بشه دو مرتبه اینا مثال ها و مهارت هاشو، بله، بگه. و ما برای یه چیزی، یه خبر مهم برای همه دوستانی که ما برای نوجوان هامون خواهش کردیم از آقای رجب‌علی که بیان برای اینها تدبر کلمه بگن، و انقدر زیبا و پرمثال و جالب روح معنای حاکم بر درس ها رو برای اینها ارائه کردن که من فکر میکنم هر کسی که میگه من مباحث کلمه رو متوجه نمیشم، این کانال کلمه آقای رجب‌علی و این صوتا رو گوش کنه.
درست.
یکی این که ما مثلا فرض بکنید درس طارق رو میخوندیم، آخر متوجه نمیشدیم که اینا چی کارش میتونی بکنی. من خودم خیلی دنبال اینم که کاربردهای مطالب دستم بیاد. وقتی که رفتم کتاب فهم قرآن دبیرستان رو تدریس کردم، دیدم که اینا که اینجاست.
درست.
و چقدر هلو، چقدر دم دست، چقدر کاربردی. از کتاب فهم قرآن اول دبستان وقتی که شما نگاه میکنید یه نکته از یه سوره رو گفته و بسیار مهارتی و کاربردی میتونی بری با اون زندگی کنی، شما میتونید که این کتابا رو ورق بزنید و این نکته کاربردیا رو ببینید و هر کدوم از این سوره جزء سیر رو خصوصا برید یه دورم کتاب فهم قرآنش رو استفاده کنید.
بله، کتاب کودک و فهم قرآن و رزازم هست که اونم در 6 مرتبه مختلف در واقع به ما مهارت میده در اینکه چگونه یک حقیقتی رو توی مرتبه ها و کاربردهای مختلف به ما ارائه دهنده خیلی کمک کننده است که بتونیم،
یعنی اینو برای اولیا چجوری بگیم، برای دومیا،
بله،
برای سوم،
مختلفش رو در واقع به من آموزش میده و وقتی خودم اونو فهم کنم دیگه، حالا که دارم تدبر در واقع آموزش میدم، میدونم با مخاطبم چگونه با چه سطحی گفتگو کنم، چی رو منتقل کنم، چه مثالی رو در واقع از اون حقایق مطرح بکنم. توی کتاب سوره، چون یک پارچه نگری کتاب سوره میخواد به ما آموزش بده، نوعاً میتونیم به این در واقع توجه بکنیم که تعارضات در اجرا رو میتونه برای ما در واقع کم بکنه. یک کار اجرایی که میخوایم انجام بدیم چگونه یک پارچه شه، چگونه من یک کاری که شما فرض کنید همون همایش سورهه که داشته میومده جلو رو اگر بخوام اینو قوام بیشتری بهش بدم، چطوری حالا در اجرا آدم‌ها هماهنگ‌تر با هم دیگه در واقع فعالیت بکنن، مخصوصا دوستانی که گردانی یک کلاس رو میارن جلو، میتونن از خروجی های متناسبه با خود کتاب ها در واقع، چون بالاخره اینا تو قبلی یه ضعف هایی داشته، با کتاب بعدی این ضعف در واقع داره پوشش داده میشه و خود بچه ها اگر ارتقای خروجیشون رو با کتاب ها، ما هیچ وقت متوقع نیستیم از بچه های مقدمات تدبر خروجی بدن که در مثلا کتاب سوره ای میتونن در واقع به واسطه تدبرشون، چون توان تدبرشون اومده بالا، اون تعارضاتی که تو اجرا ممکنه پیش بیاد میتونن حل بکنن.
یعنی شما قبول دارین که دورای تدبر متناسب با دورای رشد بالا میره؟
در هر صورت
یه جورایی الان تو سوره ای میگید که بعد شروع کنه جریان سازی خیر تو جامعه رو، میتونه
تقریبا
مسئولیت میتونه داشته باشه،
تقریبا داشته باشه، و بعدم میتونن با هم هماهنگ تر چون تو سوره شما یک پارچگی رو میخواید از سوره متوجه بشید،
تو فاز همفکری، همکاری، هماهنگی
با همراه شدن در اونجا بیشتره. توی کتاب قرآن به قرآن همونطور که ما یاد میگیریم عطف بخشای مختلف قرآن به هم دیگه، زوج سوره چطوری هن، یه آیه رو تو کل قرآن چطوری ببینم، یه موضوع رو چطوری، این عطف دادن رو در واقع میبینیم. همون نکته که شما گفتید، من عطف به دیگر مؤسسات قرآنی بشم، عطف به دیگر در واقع کارهایی که میتونم بهشون کمک بکنم، جاهایی که میتونم بهشون از ناحیه خودم کمک کنم. خود این موضوع میخوام بگم شاید در وهله اول کار یعنی نخواهیم از این توانیه که واقعا بعد از قرآن به قرآن آدم ها میتونن پیدا کنن، چون تونستن حالا با همون تمرینایی هم که انتهای قرآن به قرآن داره تونستن قوانینش رو ببینن، اوامر نواهیش رو ببینن، تأکیداتش و قسمهاش رو در واقع ببینن، موضوعات مختلف رو چون دارن باهاش در واقع از این زاویه نگاه میکنن، بالاخره یه توانی درشون ایجاد میشه که انشالله بتونن وجه مشترک خودشون رو با دیگران متوجهشن، از ناحیه مشترکات با همدیگه عطف پیدا کنن. یه مسجدیه، منم یه تیکه برنامه کل اون مسجد مثلا باشم، یه برنامه دیگه یه منم کل اون برنامه در واقع باشم. توی کتاب مکی، حالا دیگه میریم به سمت نیمه تخصصی در واقع حرکت داریم میکنم، از اینجا آدم ها به سمت جمع سازی حرکت میکنن، جمع های همگن، جمع هایی که میخواییم با هم یه کاری رو در واقع انجام بدیم. و توی مدنی میتونیم به این سمت حرکت کنیم که متناسب با اینکه آسیب شناسی داره توی کتاب مدنی صورت میگیره، آسیب جمعمون رو برطرف بکنیم. یکی از خروجی هایی که میتونیم داشته باشیم این رفع آسیب های جمعه. توی ادبی ها چون روی کلامه و کلام یعنی جریان سازی، یعنی که من میخوام یه چیزی رو در یک جریانی بندازم، موضوعی رو به مخاطبم منتقل کنم، میتونم به سمت گفتمان سازی در مثلا شما همین نوجوانی که میگید این که چطور اینو گفتمان کنم، با چه ادبیاتی شروع کنم، از کجا استفهام بگم، جمله انشا بگم، این ادبیاته که به من کمک میکنه.
اینو خیلی این کسی باورش نمیکنه
بتونه گفتمان سازی کنه و جریان سازی در واقع
این که چقدر کنه. تدبر ادبی مهارتیه و چقدر هر کدوم از این اسمها و فعلها و حرفا کاربردیان کسی باور نکرده. و گاهی هم که کلاسایی براش برگزار میشه کم افراد شرکت میکنن. یادمه که اصلا یک کلاس تدبر ادبی داشتن آقای رجب‌علی که فقط کاربردی و مثالی از زندگی میگفتن که تو اگه فر رو بفهمی چی کار میکنی، اگه سمه رو بفهمی چی کار میکنی، اگه تو زندگیت از تا داشته باشی به چه شکل میشه، این که ته ماجرا تو میبینی کم آوردی، خب از سر ماجرا باید بیای درستش بکنی. یه نیم ساعت که زودتر شروع میکنی چقدر تو کارا جلو میافتی. اصلا این برنامه ریزی داشتنه که شما انقدر تاکید داشتید که از ترم اول باید با افراد کار بکنی که با اینکه بتونن چند تا کار همزمان انجام بدن تا بتونن اینقدر کتاب بخونن، اینقدر عرصه داشته باشن، اینقدر تنوع فعالیت و مطالعه داشته باشن، اینا چیزای مهارت‌های کاربردی که هستش که تو تک تک این تدبر ما میتونیم به دستش بیاریم. و یکیش همین بحث مهم برنامه‌ریزی هم هست که میتونیم راجبش بیشتر فکر بکنیم. خب
توی کتاب روایی هم در واقع از ما میخواد که یه سندی برای کارامون بسازیم دیگه، که اگر خودم نبودم بتونم یه جمع دیگه بسپرم، به نفر بعدی خودم بسپرم، اون کار نخوابه. حالا علت اینها رو بیان میکنم، چون ما بسترهای مختلفی داریم برای اینکه در واقع خروجی داشته باشیم. حالا میخوام شما یه صحبتی کنیم بعد من دوباره برگردم سر بسترها. اگر نکته باقی مونده از صحبتی که میخواستید با ما منتقل بکنید، تجربیاتتون،
یکی توصیه استادی بودش که هر کسی یک شهر دیگه و یک کشور دیگه رو برداره فعال کنه. حالا بعضیا میگن که خب ما امکان سفر رفتن نداریم، کسی به ما این میدون رو نمیده، شرایط مالی و غیره، چهار تا روستا رو هر کسی برداره و آباد کنه. دوستایی که ما داریم و میرن اطراف شهر کار میکنن، از خانم بخشیه اول جوانیش داشتیم که میگو من میرم دروازه غار و میشینم با محرومین اونجا نکته های زندگی میگم و قرآن میخونیم و نمیدونم حکمت های امیرالمومنین کاربردی میگم و اینها باعث شد که بتونن بشن مربی مباحث خیلی متنوع. برای تمرین حسن گزین شدنمون ما باید یه فهرستی داشته باشیم و انواع کارهای خیری که میشه انجام داد، و حالا چه روی یه کاغذ مخصوصاً چه تو ذهنمون، اینا رو براش دونه دونه تیک بزنیم. من تو روستا هم رفتم، برای نیازمندان هم کار کردم، همایش برای ایتامم داشتم، با گروه مسنان برنامه گرفتم، تدریس حوض کنزینی هم انجام دادم، حدیث هم میخونم. استاد گفته بودن که هر روز چند تا احکام بخونی. خانم بخشی گفته بود چشم. کتاب احکامو تو جانمازم گذاشتم، هر روز بعد از نمازها چند تا احکام خوند. این چشم خیلی جالبه، خیلی خیر میبینه. یادمه که استاد گفته بودن که برید از صحیفه فاطمیه تعقیب نماز مغرب رو ببینید که چند تا الحمدلله سبحان الله داره. بعد من با خودم فکر کردم که وای خیلی سخته، مگه کسی میتونه بره اینو در بیاره؟ حتما باید خیلی دستبندی عجیب غریبی بکنیم. بعد اومدم گفتم خانم پسیان شما تمرین انجام دادی؟ گفتی که آره. رفتم دیدم مثلا 5 تا الحمدلله داشت، 4 تا مثلا. گفتم راست میگی؟ پس شما که اینقدر تکلیف انجام بدی، همین کارو که گفتی که آره، ما خب همون کاری که گفته انجام بدیم، ببینیم خدا بقیه‌اشو بهمون بده. و بعد اینکه می‌دیدیم یکی مثل خانم شهیدزاده وقتی میگن مثلا بد نیست اینم یکی نمودارش انجام بده، میرفت نمودار رو می‌کشید میومد. بد نیست کسی این کتابم یه تندخوانی کنه، میرفت تندخوانی می‌کرد میومد. این یه وقتی بودم خانم شهیدزاده بولدوزر چیکار می‌کنی؟ میشه آدم یاد بگیره تندخوانی هم بکنه ها، فکر نکنه باید از خط اول تا خط آخری کتاب بخونه. و این من برای خودم سوال شده بود که چرا کسایی که خیلی خوب درس میخونن تو هیچ عرصه ای نمیتونن کار کنن؟ هرچی میگی میای فلانی کمک، مگه نمیبینی الان تکلیف ادبی داریم؟ مگه نمیبینی من الان تحلیلم؟ ما منتظر بودیم تحلیل تموم میشه میاد، این روایی تموم میشه میاد، اون یکی تموم. نه، اینا فقط درس میخونن. خدای پس در 98 سالگی قراره بالاخره ما بریم یه کاری رو شروع کنیم، اون موقع که دیره دیگه. دوستان 4 روز دیگه بخواین شروع کنین، نه حافظه مونده، نه دست و پای مونده، نه چشم و گوشی مونده. اول جوانی آدم باید بتونه کار کنه و یاد بگیره و کار کنه و یاد بگیره. چه جوری میشه که هم خوب درس بخونی، هم تکلیف انجام بدی، هم با سوره همراه باشی تا نکته این سوره برات باز شه، هم در عرصه فعالیت کنی؟ چون وظیفه داری که الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، این عملوا الصالحات رو به دستش بیاری. این که حضرت علی میفرمان که دوستی داشتم که در هر کار خیری دستی داشت، تو باید در هر کار خیری دستی داشته باشی. خب من که وقت نمیکنم به همسایه‌هام سر بزنم دیگه، همسایه‌ها که جزء تکلیف‌های تدبری من نی، ولی وظیفه من نسبت به خدا که هم. چه جوری میشه اینا رو راهشو پیدا میکنیم وقتی میخوان، وقتی برنامه‌ریزیامون رو یکم سریع‌تر میکنیم، وقتی 4 تا کار رو یکم همزمان‌تر میکنیم، وقتی 2 تا کار الکی رو میذاریم کنار. من هوس کردم، من دوست دارم، من خوشم میاد، من اجتماعی، من باید حتما هی برم مسافرت، هی برم مهمونی، 2 تا از اینا رو فاکتور میگیریم، حجت دارتر زندگی کنیم. امید است که هم بتونیم تندخوانی کنیم مطالب اصلی هر درس رو بتونیم در بیاریم. از این ببین، این 20 تا سوال کرده، شما همشو نمیتونی جواب بدی، 5 تاش هم نمیتونی جواب بدی. از این سوره اگه 100 تا مطلب میشه برداشت کرد، شما همشو نفهمیدی، 2 تا مطلب هم نمیتونی برداشت کنی بری باهاش تو زندگی تا خدا بقیه‌اش رو بهت یاد بده. ایناست که این فرمول، این که اگر همش هم نمیتونی 5 دقیقه هم وقت نداری و نمیشه، اینا کمک میکنه. من یادمه که خودم جزو کسایی بودم که جزو خیلی قاعده مندان و خیلی منظمای روزگار نبوده مدل شخصیتیم، و همیشه فکر میکردم که برنامه‌ریزی من خیلی داغون. بعد که میدم که افراد ازم میپرسن تو چی کار میکنی، چه جور برنامه‌ریزی داری که این همه مثلا کارهای مختلف رو میتونی انجام بدی، دیدم که من برام مهمه که این یه کاری باید انجام بشه. اگرچه نمیتونم بنویسم ساعت 8 بیدار میشم، 8:05 صبحانم تموم میشه، 8:10 تکلیفم، من اینجوری نیستم. ولی گفتم من این سوره رو باید امروز باهاش ظرف بشورم، باهاش بخوابم، باهاش بیدارشم، باهاش خرید برم، باهاش پارک برم، این سوره میشه معلم من. بعد میخوام برم سر کلاس، خب سوره قلم به من بگو امروز به این نوجوانا چی بگم، سوره قلم به من بگو تو این مخمصه خانوادگی که پیش اومده با فامیل من باید چیکار کنم، سوره قلم به من بگو اخلاق و اعصاب میرزه به هم چیکار باید بکنم. و خب سوره ها بلدن که به آدم جواب بدن و کمک بکنن. یه خاطری هم دارم، من توی یه کانالی زدم توی بله خاطرات من و سوره قلم، یه خاطری دارم با خرفه ها و بحث تدارک نعمت رب رو، اینها به من یاد دادن. حالا دوستان خواستم میتونم برن کانال خاطرات من و سوره قلم هم یه نگاهی بهش بکنم.
کانال آقای رجب‌علی رو همه الان آدرسش رو گذاشتن و دوستان که استفاده کرده بودن تایید کردن. و یه مؤلفه دیگه که توی خروجی ها هست که حالا در واقع خوبه ما بهش توجه بکنیم، یعنی من از این باب طبقه بندی دارم میکنم که به جهت‌دهی مربی‌ها در اون کتابی که هستن بتونه کمک بکنه، بسترهایی که میشه در اونها در واقع خروج گرفت که شما خیلی هاشو بهش اشاره کردید. ما وقتی که داریم توی کتاب‌های عمومیمون هستیم، بسترهای مثل مساجد، بیوت نورانی، هیئت‌ها، حسینیه‌ها، خوابگاه‌های دانشجویی، در واقع اینها بسترهای عمومی ما هستن که ما میتونیم بریم در اونها عرضه بکنیم. حالا به طور یه سری جزئی‌تر هم اگر بخوایم بررسی کنیم، مثلا کتاب تفکر، من میتونم یه جلسه خانوادگی داشته باشم. میخوام بگم بستر رو اگر سخت نکنیم، و اگر الان همه یه گروه خانوادگی دارن، حتی تو فضای مجازی شما یه نکته‌ای که یاد گرفتی مستقیم شاید نتونم بگم، ولی میتونم همون یه نکته رو تو اون فضای مجازی برداره منتقل کنم در اون گروه خانوادگی که داریم. الان میخوام بگم روش‌های انتقال پیام انقدر متنوع در واقع شده، این که من به قول شما کافی فکر بکنم که چگونه میخوام، چی کار میخوام، یعنی به خودم اول بگم من باید یه کاری بکنم، بعد اون وقت چگونگیش رو واقعا آدم یه کمی نهایتا پرسجو میکنه دیگه. گفتن آقا
نهایتا میری امشب از پیامبر
سوال میکنی، میپرسی رزوها رو در واقع به پیامبر رجوع میکنی. توی که در واقع کتاب کلمه خوبه که ما با مساجد ارتباط داشته باشیم. میخوام اون تیکایی که شما گفتید رو کتاب به کتاب کنم یه کمی راحت تر، یعنی بچه ها شاید در وهله اول واقعا نتونن این توانی که الان شما به دست آوردید، یک باره که نبوده. من وقتی که در دوره های تدبرم میاد بالا، توانه تعاملاتم، عرصه های مختلف در واقع رفتم، بستر مختلف درم بیشتر میشه، و همین که تجربه کرده باشم، این تجربه ها به تجربه های بعدیم کمک میکنه. برای همین توی کتاب کلمه خوبه که مثلا دوستان با مساجد در ارتباط قرار بگیرن.
اینه ببینید، اینترنت داریم؟
من دارم. من اگه من اپراتور البته میتونم بشم.
آره میتونم صدا داشته باشیم. خوبه، صدا داریم؟
الان درستش. سلام علیکم دوستان، ببخشید ما
اصلا بگیرند های خودتون دست نزنید.
آره اینجا برق ما رفت، برای همین در واقع همه چیز قطع شد، ولی ما ادامه میخوایم بدیم. با حالا گوشی هستم.
صدا رو دارین دوستان؟
بله صدا، میکروفونم روشنه.
اینجا هم یه کسی یه چیزی بگه درست؟
آره خوبه، بهتره. بله
خیلی خوب.
داشتم اینو مطرح میکردم که برای همین اگر توی کتاب کلمه در واقع ما به این سمت حرکت کنیم که بچه ها با مساجد در واقع در ارتباط باشن، و تو سوره ای به سمت خوابگاه های دانشجویی در واقع بتونیم هدایتشون بکنیم، و کم کم از کتاب قرآن به قرآن و دیگه دوره در واقع نیمه تخصصی که کتاب مکی تا روایی باشه، به سمت جمع های دانشجویی، طلاب، در واقع خواص مساجد و اینها در واقع به اون سمت بتونیم حرکتشون بدیم، این توانه به مرور در ما بالا میاد. و در حیطه تخصصی هم دیگه با مدیران و اساتید و اینها در واقع سر و کار داریم. این از جهت بسترهایی که میتونیم کار داشته باشیم. پس من اگه یه جمع‌بندی روی خروجی از ابتدا بکنم، بر اساس مطالبی هم که استاد تا الان توی جلسات مختلف ارتقای مربیان در واقع مطرح کردن، یکی این که اومدن گفتن که اصلا از همون ابتدا مربی بدونه که میخواد کلاسشو با خروجی داشته باشه، چون این در به نتیجه رسیدن اون کلاس داره کمک میکنه.
من بین صحبتهای شما
بله،
بگم
بله.
از اون اول نیت کنه، دعا کنه که خدا بهش کمک بکنه بتونه مهارتی مثالی در ابعاد مختلف زندگی این افراد بتونه کاربردهای این مطالب رو بگه.
ما با اسکایروم هستی؟ و نایمده
تصویر نداریم هنوز.
نه
و همین که شما بله. نیت میکنی، دعا میکنی، از خدا میخوای، بهت یاد میدن که الان برو چه مثالی رو بزن. بحث کلیشو گفتی، حالا که میخوای تو جزئیات وایسی یکی یکی آیاتو باز کنی، بتونی تو عرصه های مختلف برای این افراد مثال و راهنمایی و مطلب داشته باشی.
و از اون طرف گفتیم خروجی همون زکات علممونه. یه نکته رو استاد مطرح کردن که این شاید باعث بشه دوستان یه ذره خیالشون راحت بشه، این که بنا به فراغت آدم ها میتونن در واقع این زکات هم بپردازن. ببین بالاخره ما امور مختلف داریم دیگه. من مادر یک خانم، همسر یک خانم، معلم یک مدرسه‌ام. بالاخره ما چون امور مختلف داریم، بنا به میزان فراغت ما میتونیم گسترده و کم و بیش بکنیم، ولی داشته باشیم، یعنی یک حداقلی داشته باشیم. این رو دیگه بنا به همون برنامه‌ریزی که گفتید،
دو تا صوت هم اگه میتونی گوش بده اینو از دست نده،
توجهایی که داریم این رو کم و زیاد در واقع بکنیم. اینم نکته بعدی که میخواستم در مورد خروجی بگم. و بعدم مؤلفه ها، راجع به مؤلفه های خروجی صحبت کردیم که من فقط حرفای شما رو دارم طبقه بندی میکنم، وگرنه راجع به همش شما صحبت کردید. اول این که خود مخاطب رو بشناسیم، جنسش اجراییه، پژوهشیه، آموزشیه، هنریه یا انواع تولیدیه، جنس تولید میخواد کنیم. این انواع مختلف خروجی رو در واقع میتونیم ساماندهه، یک کسی هست فقط ساماندهش خوبه، میدونی؟ یعنی میخوام بگم انواع خروجی ها رو، همون کسی که حاضر غیاب میکنه همه رو، اینا همه خروجی هستند دیگه، اینا در قوام یک کلاس در واقع داره کمک میکنه. و متاسفانه یه کمی فضای تربیتی که اتفاق افتاده آدم ها رو دور کرده از اینکه مشارکت داشته باشن، مسئولیت بگیرن. یه ذره سخت انگار برامون داره میاد که لازم مربی این همون نشاطی که گفتید رو ایجاد کنه.
یعنی شما فکر کنید یه برنامه اسنپو که باز میکنید نشون میده این همه ماشین تو این همه کوچه دارن میرن و میان. فکرشو بکن، شما اگر بخوای یه شهری آباد بشه، وقتی که برنامه مدرسه قرآن رو باز میکنی باید ببینی که این تو این کوچه هست 3 نفر رو گرفته، اون تو اون خیابونه 10 نفر رو گرفته، این یکی داره تدبر 2 میگه، این یکی داره برای جهش تولید فعالیت میکنه، این یکی. اگر هر یه نفری از این همه آدمی که تو این مدرسه قرآن دارن میان و تک تک شاگردا و دوستای ما یه کار بکنن، ببین اون یه کار چقدر کنار هم قشنگ میشه. بعضی وقتا اساتید میگن که کلا تو کل مدرسه 5-6 نفر دارن به کشت کار میکنه و بقیه فقط تلاش میکنن که نذارن اینا کار کنن، با سوالاتی که خیلی مرتبط نیست، با مشکل هایی که براشون هی پیش میاد و راجعش سوالات متعدد میخوان بپرسن. خود همینا
مؤلفه بعدی همون مؤلفه بود که روی کتاب ها مطرح کردم که حالا دیگه واردش نمیشم. هر کتابی خروجی متناسب با خودش رو داره و همین به ترتیب خروجی داشتن توان افزایی میکنه که فرد واقعا توان خروجی داشتن در عرصه های مختلف رو داشته باشه. مؤلفه بعدی بسترها بودن که گفتم عمومیشو در خانواده، در مسجد، در بیوت، در خوابگاه ها در واقع میتونیم توقع داشته باشیم. و بعدم در نیمه تخصصی به سمت دانشجویی حوزه طلاب در واقع حرکت بکنه و در تخصصی هم مدیران و اساتید و اینها در واقع باشه. یه متنی رو استاد گفته بودن، این رو هم اگر بخونم به نظرم میاد که من قطع کنم
درست.
میکروفون رو قطع کنم. یه متنی رو هم استاد مطرح کرده بودن توی سند، در واقع سندی که برای اوابین گذاشتن، به نظرم میاد که این رو اگر اجازه بدید مطرح کنم. گفتن که کتاب‌های روشی پایه همه گرایش‌ها و تخصص‌های مدرسه است و افراد شرکت کننده متناسب با فراغتشون دارن اون زکات علم خودشون رو به شکل‌های مختلف پرداخت می‌کنن. این زکات میتونه متناسب با سطح افراد به شکل زیر تعیین بشه: خروجی سطح عمومی، آموزش قرآن در مساجد، بروت نورانی، اجرای همایش های سوره، فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآنی، که این دیگه میتونه همون شقوق مختلفی که من یاد بگیرم کدوم رو میخوام تبلیغ بکنم در واقع داشته باشه، نسل توحیدی رو بکنم.
یه کارایی هنوز نشده، یعنی همایش هایی میشه برای بله، پیامبران برگزار
بله، بله،
کرد
بله.
فکرشو بکنید که شما میاد یه سالونی رو، یه فضایی رو میگیرید که 2 سالن کنار هم داره، برای پدر مادر و برای بزرگتر، این ور داری همایش پیامبران میذاری، موضوعات خانواده میگی، از اون ور برای نوجوانا تو سالن بغلی داره موضوعات بله، تفکری کار میشه، از این ور تو سالن کناری برای کودک داره بازی‌های فکری فعالیتی انجام میشه، از اون ور یه گروه سرپرست خانوار بیرون برنامه منتظرن که برای شما شام و عصرانه ارائه کنن، چیزای خرید و فروش داشته باشی. اینا رو کاملا میشه سرهم کرد و کارهای قشنگی رو در اتحاد بعضی کارگروه ها با هم دیگه داشت.
برای خروجی سطح نیمه تخصصی گفتن که به اضافه اون خروجی هایی که در سطح عمومی داشتیم، در واقع آموزش قرآن برای سطح عمومی به اضافه ارائه پژوهش های موضوعی. حالا این پژوهش های موضوعی هم در حد دوستانیه که مکی و مدنی و ادبی در واقع روایی دارن میخونن، به این دلیل که اصل پژوهش رو استاد برای خروجی سطح تخصصی گذاشتن. توی سطح تخصصی علاوه بر اون خروجی های سطح نیمه تخصصی، آموزش قرآن در محیط های نیمه تخصصی و ارائه پژوهش رو در واقع در نظر گرفتن و خروجی سطح عملیات هم خروجی سطح تخصصی به اضافه تأسیس های مدرسه قرآنی هست که در واقع آدم هایی که دیگه به کسب های عملیات میرسن خودشون شروع کنن به مدرسه های، حالا چه موضوعی چه مکانی، در واقع مدرسه قرآن زدن هایی که میتونن و در توانشون در واقع هست انجام بدن. خب صحبتی باقی مونده که بخواد
بله خیلی خوشحالم که
انجام بدید.
با شما همکار گروهی
سلامت باشه.
شما به ما کمک میکنید.
سلامت باشه.
ما تلاش میکنیم کاری از دستمون برمی داره تو مباحث تفکری علوم انسانی انجام بدیم و همه با هم دیگه همکاری. ایشالله این همکاری ها روز به روز بیشتر باشه. یه وقتایی به بعضی دوستان میگم که صوتای کلاسای شما کجاست، میگه من کی باشم که صوتم باشه، بابا نمیدونم اصلا چند تاشو از بین رفت. میگم میخوایم کمک بکنیم به رفقا بگیم که این صوتا رو هم حفظ بکنن، بازسازی بکنن. خیلی الحمدلله متشکریم از آقای یوشی که این امکان رو ایجاد میکنن که اینها بتونه تو فضای اینترنت بره، این صوتا، این فیلما و ماندگار بشه. به هر حال خدا کمک بکنه به همه که خالصا مخلصا برای خودش کار بکنیم، اصلا اخلاص رو برامون معنی کنه و به همون یاد بده. اگر که ارتباط میگیریم گاهی با اساتید خودمون یا اساتید دیگر، اگر به ما میگن که میخوای محوری ترین کارهای فرهنگی رو بکنی، نماز و امام زمان شناسی رو هدف بگیر، این خیلی باب فتح مهمی بوده. جدا از این که میگی ما باید سوره به سوره قرآن رو یاد بگیریم، بریم در قرآن دنبال امام زمان بگردیم، بریم در قرآن دنبال نماز بگردیم، هم نماز خودمون رو ارتقا بدیم، هم به هر حال اگر کسی روشنایی به دست آورد این روشنایی به دیگران هم سرایت خواهد کرد. بریم کمک کنیم که یکم دوستانمون بیشتر با معارفی که تو دعای ندبه هست، تو زیارت آل یاسین هست، تو زیارت جامعه هست، تو این زیارت رفتن ها و امام دار شدن ها هست و بیشتر به دستش بیاریم. و ما از اون وقتی که خودمون کلاس می رفتیم و می مدیم و بند اعتماد به نفس خودمون بودیم و اینا، یه جلسه خوب در می مد، یه جلسه هم اصلا خوب در نمی. از وقتی فهمیدیم که میشه با امام زمان رفت و با امام زمان اومد و بگیم آقا شما امروز میدونی آدم ها چی نیاز دارن، من چی بگم و چی نگم، میدیدیم که این کلاس ها دیگه میگیره و اینا مطلب داره برای حتی چیزی رو تو نگفتی و میان میگن فلان حرفی که زدی چقدر به درد ما خورد. میگه خدای شکرت که یکی دیگه داره اینجا کارشو انجام میده. ایشالله بتونن روی ما حساب کنن، توان و لیاقتش هم خودشون بدن که کارگزارشون باشه
انشالله. از سوالات دوستان یک سوال در واقع مطرح شده، بقیه گفتگوی بود که احسنت و تایید و اینها در واقع اینجا بود. گفتن در کلاس هایی که با بزرگ سالان داریم، مثل معلمانی که در مقاطع مختلف تدریس داشتن، چگونه میتوان خروجی گرفت؟ اصولا خروجی ها چیست؟ حالا در مورد خروجی ها چیست که پاسخ دادیم، ولی اینکه از معلمان چطوری میتونیم خروجی بگیریم، من به نظرم
از بزرگتر
شما آره از معلمانی که به سنشون بیشتره، چون شاید مثلا دوستان فکر کنن این خروجی ها بیشتر متناسب با دانشجو و حالا سنهای پایین‌تر در واقع هستش.
یکی از مهمترین خروجی ها تقوا داشتنه، این که آدم تو زندگیش کمتر اذیت میکنه، کمتر دخالت میکنه، کمتر سر به سر همه میذاره، اعصاب خودش رو کمتر خرد میکنه، یه خدایی پیدا میکنه که خیلی بزرگه، خیلی میشه بهش اعتماد کرد. از ناامیدی ها، سرزنش کردن ها، درگیری ها کم میشه. این خیلی خروجی ما یادمه که یه بیت نورانی میرفتم، اینا اغلب به ما گفتن که بیا اینجا خیلی جوان هست، ما رفتیم دیدیم قشنگ بزرگسالان نشستن همه 50 به بالا اینا. بعدم جالب بود که منم سوره تور قرار بدم به جای اینکه رفقا رفتم سوره تور، مثلا بلد نبودم خیلی، رفتم یه ذره سوره تور خوندم براشون و بعد گفتم که چرا انقدر تو کارهای هم دخالت میکنیم، چرا هی به عروس دامادمون میگیم هر جا رفتیم باید به ما خبر بدین کجا رفتی، کجا بودی، مسافرت رفتی، باید منم با خود اینا. گفتن یعنی چی، یعنی نباید به ما بگن؟ گفتم خب کجای قرآن، حالا سوره تو رو بخون، کجای قرآن گفته که تو باید به کار همه کار داشته باشی؟ خود همین باعث شد که خب یه عده آدم بزرگسالی که میتونن که جایگاه خودش رو پیدا بکنه، بشینه بعد حالا برای خودش برنامه تازه‌ای پیدا بکنه، به عنوان اینکه هر چی که تو میگی باید با قرآن و اهل بیت جور در بیاد. خب قانونای مهم زندگی و حرفا که میزنیم مرور کن، بعد ببین کدوم اینا حدیث و آیه داره و تو داری روش تاکید میکنی. چقدر الان ما تو بحث ازدواج ها مشکل داریم، ببین کدوم این ملاک هایی که خانواده های ظاهرا مذهبی دارن مساوی با ملاک خدا پیغمبره، مهریه هاشون، جشن هاشون، بزن بکوب هاشون، هزینه ها و اسراف هاشون. این همه رد کردن هاشون، میگه که دختر 40 سالم این خواستگاری که باز برش میاد من خوشم نمیاد از طرف، ولی اینا هم خواهد ازدواج کنه. خب بابا دیگه 40 سالشه، بنده خدا بذار اون خودش تصمیم بگیره، اینا خروجی نیست. و بعد از خود افراد وقتی میپرسی که شما چه کار میتونید برای زندگی خودتون و جامعه خودتون انجام بدین، خیلی کار آدم ها میتونن بکنن.
منم به نظر اومد که هم پاسخ شما در واقع وقتی که با مخاطب بزرگسال مواجه هستیم، حالا با هر سنی خوب این کار انجام بدیم، ولی دیگه وقتی معلمه واقعا از خودش باید بخوایم که بیاد و خودش بگه که ما چه کاری میتونیم بکنیم، چون مخصوصا وقتی یه کسی معلمه یعنی آدم پخته است، توانمنده، توانمندی هایی داره و
چون کتابای فهم قرآن ببرن تو آموزش پرورش معرفی
کنن، بله
مشخصا همایش ها براش بگذارن،
براش بزن. کلا میخوام بگم خیلی میتونیم با مشارکت خودشون کارهای مختلف بکنیم. یه کمی همین که شما گفتید ما باید دیدمون نسبت به موضوعات مختلف باشه، بنا به اون مخاطبی که به همون میخوره اون موضوع رو مخاطب با متناسب با اون مخاطب در واقع مطرح کنیم و بگیم این کارم میتونی بکنی، این کارم میتونی در واقع انجام بدید. خیلی ممنونم،
ممنون از شما،
سلامت باشید،
ممنون از همه دوستان صبوری کردن،
سلامت باشید، انشالله
انشالله خیلی بیشترش خدا به همون
یاد، انشالله که هممون اول خودمون خروجی هامون متناسب با در واقع توان هامون بشه انشالله، و انشالله این توان رو به توان هامون اضافه کنن که بتونیم همین دعوته که گفتید دعوت بکنیم دیگران رو در این فضایی که واقعا جامعه نیازمنده که یه حرفی رو یه دوستی به یه دوستی بزنه. همین یعنی یه وقتایی ما با همین ها هم میتونیم جامعه رو وضع جامعه رو عوض کنیم. انشالله که این خروجی ها متناسب دوره های تدبر که مطرح کردیم درمون محقق بشه و بتونیم به مخاطبین و قرآن پژوهانمون در واقع منتقل بکنیم. از خدمت بزرگواران خداحافظی میکنیم، انشالله در امان خدا باشید تا انشالله جلسات بعدی که در خدمت بقیه بزرگواران باشیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
ساعت یه رو بسته، ما قطع شدیم دیگه میکروفونم.